السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا السائلين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمان معلمان و اساتیدمون الفاتحه و الصلوات. عرض تبریک داریم به مناسبت هم تولد امام هادی علیه السلام و هم عید الله الاکبر، عید سعید قدیر، که شاید مهمترین عید اسلامی مکمل عید بعثت عید قدیر هست که حالا کمی در انتها صحبتی عرض خواهم کرد. یه پستی تو همین کانال ما گذاشته بودن راجع به تجمل و تجملگرایی، چند تا سوال شده از ما که ما گفتیم که مؤمن باید متجمل باشه. سوال شده بود که مثلا این متجمل بودن آیا با تجملگرایی مثلا نسبتش چیه؟ آیا مثلا بعضی سوالشون این بوده که به معنای تو دل آدم‌ها رو خالی کردن یا خون تو دل بقیه کردن مثلا اینجوری آیا نیست؟ یه همچین حالتی ایجاد میکنه یا نمیکنه؟ برای نظر دین چیه راجع به این بحث؟ این بحث تجملگرایی که گفتین این بحث نیفته بله. بحث تجملگرایی خلاصه ما معنی بدی ازش معمولا داریم. این یعنی چی معنی تجملگرایی و متجمل بودن که ما اصلا باب روایت داریم که مؤمن باب روایت تجمل مثلا مؤمن متجمله اصلا باب داره کتب روایی ما دقت بکنیم مثلا یه همچین بابی اسم براتون مثلا اسم باب رو یه بخوام بگم باب و تجمل و اظهار نعمه، باب این که خوب انسان متجمل باشه و اظهار نعمت بکنه. معنی این حالا سرهم بندیش خیلی خلاصه و مثلا چکیدنش هم چیزیه. متجمل بودن در مقابل متباعث بودنه. متباعث بودن یعنی انسان بدبخت نمایی بکنه، خودش رو خیلی بدبخت نشون بده، خودش رو آدم گرفتاری نشون بده. انسان خوب است که هر چقدر هم فاقت و بدبختی داشته باشه خودش رو بدبخت نشون نده. این دیگه قدر متیقن از این بحثه. شما ائمه بزرگوار ما پیغمبر عزیز ما اینجوری بودن که اگر یه مشکلی هم داشتن این مشکل خودشونو جار نمیزدن، که مثلا ما یعنی حالت بدبختی خودشون رو نمیگفتن. حتی ما در روایت داریم که پیغمبر یه اخلاق اینجوری داشتن که باز من امروز رفتم روایتشو پیدا کردم که دارد که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا ورد علیه امر یسر رو، اگه یه امری بهشون وارد میشد که خوشحال میشون میکرد، مثلا موقعی که خوشحال میشدن حال میکردن اینا میگفتن الحمدلله علی هذه النعمه، خدا رو شکر به خاطر وجود این نعمت. و اذا ورد علیه امر یغتم به، اگر یه امری بود که ناراحت میشدن باهاش اینها، باز میگفتن الحمدلله علی کل حال. یعنی یک زبان شاکر نسبت به اینکه خدا رو شکر که در ما این هست. از ویژگی هایی که جز ویژگی های متقین هست که در خطبه حمام این ویژگی ها بیان شده، حضرت میفهمند که یکیش اینه که تجملا فی فاقه، یک انسان متجمل در فاقت، یعنی درسته بدبخته، گیر کرده، فقیره، فلان، همه این چیزا، ولی این آدم یا آدمیه که سرش رو بالا میگیره، یه جوری هزینه میکنه که مثلا خودش رو مثلا یه مقداری خلاصه میگن صورت خوش و سیری سرخ نگر میداره، تو پوششش، تو مثلا همه این چیزا، یه جوریه که کسی فکر نمیکنه که این آدمه در حال بدبخت بیچاره ایه. یه همچین ویژگی رو دارن. از اون طرف روایاتی داریم که اثر ما انعم الله بهی علیه باید دیده بشه، فلیور علیه اثر ما انعم الله بهی علیه، بر تو باید اثر آنچه که خدا نعمت داده بهت داده بشه. اگر کسی میخواد سخت بگیره، به خودش میتونه سخت بگیره. خب کسی فرض فرمایید که یک ماشینی میتونه تهیه بکنه، فرض فرمایید برای خانواده، خب ماشینی برای خانواده میتونه، خب برای ماشین تهیه بکنه خانواده خودش. حالا اگه این سختگیری های به خودش میخواد بکنه، به خودش سختگیری های بکنه. اینی که همش خودشو در یک اسرتی بذاره که مثلا من فلان هزینه ها رو نباید بکنم، آیا فلان هزینه ها اسراف یا اسراف نیست، از این تجمل فی فاقه داشتن، اصلا و اما به نعمت ربک فحدث مربوط به این چیزه، به این حرف هاست. البته حرف های دیگه هم از حالا شما این آیه رو ببینید، برای این که حالا کلاس و قرآنم این آیه رو ببینید. این آیه آیه ایست که در همین معنا وجود داره، آیه 273 بقره. یه بسم الله هم بگید که وقتی که بحث صدقات میشه از آیات بالاترش، بعد میاد للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. یعنی میگه اینها کسایی که جاهل، کسی که نمیدونه وضعیت اینا رو، دفعه میکنه اینا اغنیا هن، از بس که عفیفه، از بس که عفیفه، این تجمل فی فاقه این داره. و بله، حتی خود امیرالمومنین که گاهی اوقات لباس‌های مندرس می‌پوشیدن، اگر همچین ذهنیتی برای طرف به وجود می‌اومد که علی نداره اینجوری می‌پوشه، خودشون برخورد می‌کردن. حتی در یه روایتی هست که کافی شریف هم فکر میکنم نقل کرده این روایت رو، که گفتن که آره ظاهرن علی اینجوری میپوشه، دیگه کفکش خورده به ته دیک. بعد حضرت به این مسئول چیزشون میگن که برو تمام این خورماهای چیز رو بفروش، بیار همه رو سکه بکن، بعد اینا رو بذار جلو من اونجا مثلا، بعد من ازت خورما میخوام، بعد تو لگد بزن تو این کیسه سکه ها، این سکه ها بریزه رو زمین، مثلا یه فیلم طراحی میکنن. خب بعد اون نفر رو بهش میگن که بیا مثلا اینا، بعدش میگن خورما بیا فلان اینا، اینا لگد میزنن تو کیسه مثلا خورما، این سکه ها رو پخش میکنه مثلا چیه، این یو چشاش گرد میشه، میگه که ما اینقدر پول داریم اگه یه خب ما حالا اینجوری هستیم، حالا پولا رو جمع کن مثلا. خب یعنی اینجوری که من بدبختم، اینجوری سوار میشم، اینجوری میپوشم فلان اینا، بحث این نیست. بحث این است که من بدبخت نیستم، من خودم یه شیوه زندگی این مدلی رو انتخاب کردم مثلا. اونم چرا؟ چون مثلا مسئول حکومتم، بالاخره باید فقرا به من نگاه میکنن، من نشون بدم حتما من بدبختم، نه از هم چیزی نیست. دو تا آیه هست که بهش استناد میکنن خود اهل بیت، به این دو تا آیه که این دوتا آیه است، معمولا به این دوتا آیه استناد میکنم. یکیش سوره مبارکه اعراف که این آیه است، سوره مبارکه اعراف آیه 32 میشه صفحه 154. یکی به این آیه تو این موارد استناد میکنن که قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. یعنی کیه که حرام میکنه زینت خدا رو، که زینتی که خدا برای بندگانش درست کرده و طیبات رزق رو، این دقیقاً کیه بخواد هم چیزی رو معنی بکنه؟ قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. اینا تو حیات دنیا برای مؤمن خالصش هم روز قیامت. حالا اگر همین این افعال موضوع یه سری کارهای دیگه شد، مثلا فرض بفرمایید که ببینید ما خود فعل گاهی اوقات زبان نداره که باید ببینید موضوع چه حکمی میخواد قرار بگیره. من ممکنه یه نفر بزنم، این عنوانش ظلم باشه و حرامه. یه نفر بزنم همون کار رو انجام دادم، عنوانش تأدیبه یا واجبه یا مستحبه. یعنی صرف زدن که خودش معنایی نداره، اون غلبه اون عنوان مهمه. شما ببینید گاهی اوقات شخص زندگی میکنه، زندگی قارونیه دیگه، یعنی تو چشم کردن اموال خودشه، یعنی یک زندگی معمول متداول اینا نمیکنه دیگه. میره مثلا فرض بکن ماشین های آنچنانی میخره، خونه های آنچنانی میشینه فلان اینها، بعدش میگه من حرام زینت الله التي اخ. حالا ممکنه باز دوباره یه جای بالا شهر نشسته ولی یه همچین عنوانی نداره کارش، ما هم گاهی اوقات نمیدونیم. یه نفر میبینید که ماشینت 3 میلیاردی سوار میشه، داره تو این خیابونا پرسه میزنه، اون دیگه اون تجملی که اونجا هست در مقابل بدبخت نمایی نیست، اون عملا به معنی مانور پوله، یعنی همون کاریه که قارون توی قرآن داره انجام میده، قارون داره انجام میده. حالا ببینید تو اینی که گاهی اوقات مانورای پول میدن، گاهی اوقات مانور پول میدن، گاهی مانورای دیگه میدن. مثلا فرض به طرف هی پست اینستاگرام میذاره که با خانومش رفته مسافرت، با خانومش خیلی خوبه، با هم نظرش راجب خانومش اینه که مرسی که هستی گلدن، خیلی حال میکنه و اینو نشون میده، یعنی ارتباط خودش و ارتباط خوب خودش رو با هی میرم مسافرت عکس میذارم اونجا با خانومش عکس میذارم، هی اینو داره نشون میده. خب اینم یه جورایی دقیقاً خون به پا کردنه، یه یعنی گرد و خاک کردنه به عبارتی. نه لزومی نه. بله انسان اون که شاید معنی تجمل رو بخواد اینجا پیاده کنه، برخورد خوبی داره با خانومش، ولی حواسمون باشه در جایی که مردم بالاخره با همسرانشون خانوادهشون مشکلاتی دارن، این هی میاد تعریف میکنه که ما و خانوم رفتیم، ما و خانوم ما رفت، هی عکسای مسافرتشون میذاره، عکسای چی میذاره که خانومم الان مثلا این آشپزی جدید خانومم مثلا ببین چه هندونه رو مثلا چی بریده گذاشته اینجا، خانومم فلان کرده اینجا. ببینی که رو اعصاب بقیه است، به عبارت دیگه اعصاب زوجهای دیگه. خب این فرق داره تا اینکه حالا یه ماشین سوار شده، اینا کسی ببینید داره هی بروزات میده تو این کارا، و من دیدم که اعصاب خیلی رو خورد میکنن بعضی با اینجور کارا. اینا خلاف اون مرام دینیه. مثلا ما داریم که شما وقتی که عیادت مریض رفتید بالا سر مریض سه بار اگه کسی بگه خدا الحمدلله که من این مریضی رو نگرفتم.
و اگر میخواستی تو میتونستی یه کاری بکنی، ولو شاء فعل، اگه خدا میخواست من همینجوری میشدم، من هم این مریضی رو میگرفتم. سه بار اگه اینو بگه این اون بلا رو خدا ازش برمیداره. بعدش هم گفتن من غیر ان تسمعه، بلند بلند نگه. یعنی دیگه قرار نیست بالا سر یه سرطانی مثلا آدم بگه که خب الحمدلله من سرطان ندارم، خدا رو شکر. خب این واقعا دیگه خون به پا کردنه. تو اینی که بدون گرد و خاک اضافی، خب این تو رابطه خودش با خدا، ولی لزومی هم نداره حالا نشون بده منم خیلی آدم بدبختیم. اینا تو روایت ما اومده این که ناشکری خداست، خدایی که این همه به آدم نعمت داده، آدم حالا یه چهار تا نعمت هم از آدم به دلیلی میگیره، آدم هی بیاد جار بزنه که من این نعمت رو من ندارم. خب برای چی؟ مثلا من از دست خدا نعمت نگیرم، من خیلی آدم بدبختیم، من خیلی آدم بیچاره. نه، اینا هم درست نیست. حالا تو زمانهای مختلف با عرفهای مختلف، ببینید ممکنه من چون که بحث هایی بخوام اجتهادی وارد بشم خیلی لبه های مختلفی داره. حالا مثلا برند خریدن، برند سوار شدن، اینها جز همین تجملات گاهی اوقات بوده گاهی اوقات نیست.
تو رو توصیه هم میکنم گاهی اوقات موضوع امروز عوض شده. شما فرض کنید مثلا کمک به اقتصاد داخلی یه موضوع امروزیه، خیلی وقتا کمک به اقتصاد داخلی یه موضوع امروزی است. یه مقداری این موضوع این مقدار قبلا نبوده که یه موقعی هم تو همین زمان پیغمبر تو همین فرمانیه یه شطورای سوار می‌شدن، شطورای برند، شطورای سرخمو بودن. اینا مثلا 50 تا شطور قیمتشون، نه که اندازه 50 تا شطور خوب بود که، نه برند بود اصلا، برند شطور محسوب می‌شد. مثلا می‌گفتن با شطوران سرخمو، این برند شطوره بوده مثلا که اینا سرخمو بودن و بعدش هم خیلی هم خوب می‌رفتن اینا. خب این سبکی بوده که تو زمان عثمان مثلا مد شده تو، یعنی این سبک زندگی مرکب سوار شدن فلان. شطور خوب سوار نمیشه صرفا، داره شطور برند سوار میشه و داره تو چش ملت میکنه که مثلا من یه همچین برندی رو مثلا دارم یه بخرم. این من گاهی آقاد بوده گفتن اگه ماش مرکب اینجوری سوار شد فلان اینا اشکال رو بودن، قول من هر رو از زینت الله. حالا اینها اجتهادی نگاه بکنید گاهی اوقات ممکنه بگید ها بحث داخلی، خرید داخلی، اینها موضوعات جدیدی که اضافه شده به مجموعه موضوعات ما. گاهی اوقات موضوع انفاق، اون موقع من رفقای مثال میزدم بودم شما نگاه بکنید گاهی اوقات ائمه ما خیلی از چیزاشون رو نصف میکردن ولو لنگ کفش، مثلا لنگ کفششون رو انفاق میکردن. خب امروزه چون که لنگ کفش اون موقع دو تا کفش لنگه نداشته که، تیکه های چوب بوده هر لنگش قیمت داشته. امروز مثلا اینجوری نیست که من بگم خب الان منم میام لنگ کفش هدیه میدم. خب یا لنگ کفش مثلا انفاق میکنم، مثلا لنگ کفش به درد نمیخوره امروز. اون کاری که داشتن میکردن باید درست فهم بشه، با موضوعات جدیدم ترکیب بشه و اون موقع بشه یه نظر اجتهادی رو مثلا داد تو زمین. ولی اجمالاً اینی که بعضیا از این طرف هی آه و ناله هاشون رو برای بقیه میارن این درست نیست. از اون طرف هم بعضیا میفهمن که دارن خلاصه گرد و خاک میکنن برای بقیه، هی خودشون رو دارن نشون میدن به بقیه، خودشون و زندگیشون و بچهشون و موفقیت هاشون و همه اینها رو داره تو چش بقیه میکنن. اینم از اون طرفش دقیقا پدیده منفی مورد نظر دین نیست، خیلی هم اوغلایی هم نیست، خدا وکیلی اصلا خارج از ما همه چیز میخوام بگیم چیز دین هست یا دین نیست. اینا خیلی وقت آدم نگاه میکنه اینا اوغلایی هم نیست که آدم توی جاهای مختلف دنیا هم اگه میخوام خوب زندگی بکنن این کارها رو نمیکنن. خلاصه قارونی بودن، مانور قارونی اومدن، اینا چیز خوبی نیست. یکی این آیه است استفاده میکنن ازش، یکی هم یه آیه دیگه هم تو این زمینه ها استفاده میکنن و اون آیه است که حتی خارج از سیاق استفاده میکنن. حتی چون ممکنه ببینید سوره مبارکه طلاق آیه 7 صفحه 559 مطلب راجع به طلاقه، ولی این بخشش رو چون که ائمه یه کاری که میکنن خارج از سیاق آیات رو استفاده میکنن، این جدا میکنن استفاده میکنن. فقط لینفق ذو سعت من سعته، این حالا در سیاق معنیش این است که در سیاق آیات کسی که توانگری داره از توانگری خودش مثلا چیز بکنن، هزینه های خلاصه این بچه رو فلان در ایام عده، همسر رو فلان در ایام عده بده. خب و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، کسی هم که روزی بهش تعیین شده همون مقداری که داره بده، ولی اگه کسی وسعتی داره این رو به همسر خودش یه خورده با دست باز بده. این معنیش تو سیاق اینه، ولی استفاده ای که ازش کردن این تیکشو از سیاق خارج کردن، لینفق ذو سعت من سعته. خب که یه بحث تخصصی داره که ائمه با چه مکانیزمایی این کار رو انجام میدن، این از سیاق جدا کردن معنیشو اینجوری کردن لینفق، چون معنی کلمه نفقه و اینه به معنی هزینه است. اصلا میگن توانگر مطابق توانگری خودش هزینه بکنه، یعنی اگه داره چند دست لباس بپوشه چند دست لباس بخار بپوشه. این هست گفتن موسر، نه معسر نه بدبخت. موسر کسی که داره مطابق توانگری خودش هزینه بکنه، که میگم اینا همه باید با تمام پارامترهای دیگه دیده بشه، که پارامترهایی که آیا طرف با دشمن برخورد داره، الان داره بوده که ابن عباس وقتی میفرستن برای خوارج، امیرالمومنین برای مذاکره و خوارج، مثلا خیلی مثلا بن سوار میشه ابن عباس میره، مثلا مدل برخورد شاید با کفار و ارتباط با کفار شاید مثلا باید یه فرم دیگه باشه. اینا جا داره که آدم روح کارهای دینی رو در بیاره، داستان ها و چیزی هم که داریم اوازی در اجتهاد، اصلا یعنی مجموعه ای از این اتفاقات که بتونه اینها رو جمع‌بندی بکنه. ولی این رو ذیل این آیه آوردن که لینفق ذو سعت من سعته، یعنی کسی که توانگریه، توانگره، توان مطابق و توانگریش هزینه کنه. اینو هست و روایت زیله همچی معنایی هم هست که مثلا حالا مثلا یا پیدا نمی کنم ولی پیدا کرده بودم. بعد میگه که خود ائمه هم موقع تو مدل پوشیدنشون فلان همه این چیزا اینجوری نبوده همه مثل امیرالمومنین میپوشیدن، اتفاقا خیلی نقل شده که مدل پوشش به خصوص پوشش قابل قبولی مثلا ائمه داشتن، که حتی مثلا خز بوده، مثلا خز نه زایه این چی خز، مثلا خز و خیل مثلا مثلا چیزایی مثلا فرض کنید یه عبای خیلی خوبی، مثلا یه پیرن خوب، مثلا فرض کنید یه همچی چیزایی رو از ائمه نقل کردن که به صورت میپوشیدن، مثلا دارن که سهل توان رجل الموسر المتجمل یتخذ الثياب الكثير الجباب والطيالسه وله عدتون، این آدم آدمی که یه سری مثلا عده‌ای داره فلان، میره پیرنایی داره، چند نوع قبا داره، مثلا چند گفتن این همچین آدمی، یعنی ایکون مصرفن، این آدم آدم اسرافکاریه. گفتن ان الله یقول لینفق سعه من سعته، باید کسی که توانی داره این توانش دیده بشه، اثر نعمت دیده بشه. حالا من فکر میکنم خیلی مواجهه با چیزی نمید دیگه، همه همون تقریبا آسو پاسی یعنی خدا الحمدلله همه وزمون خوبه، ولی من دیدم تو جاهای دیگه که گرد و خاک میکنن آدم ها اونجا خوب نیست. از اون برم دیدم بعضی میخوان که گرد و خاک نکنن، هی بدبختی هاشون رو نشون میدن برای اینکه گرد و خاک نشه فلان، اونم خوب نیست، اون کارم کار بدیه. یا حالا چون سوال چند تا شده بود داشتیم بحث تجمل به این مناسبه درسیم، یه صلواتی من را دوشن. خب عرض به محضرتون، چون که نزدیک های اذان هستیم و باید این بحث رو هم عرض بکنیم، صفحه 11 رو بیارید. در صفحه 11 داستان گاو بنی اسرائیل که خب یه نگاه متفاوتی شد به این بحث، و حتی من تو این فواصل دارم به این تئوری فکر میکنم که شاید خود اسم سوره ها هم ائمه با یه مناسبتی واقعا راهبریش کردن. لاغل مثلا اینجوری نبوده که حالا الکی اسم این سوره شده گاو. خب به دلیل وجود این داستان که داستان شاید محوری بوده تو اینجا، این اسم رو راهبری کردن تا جا بیفته، یا پیغمبر راهبری کردن تا این اسم جا بیفته. البته اینو باید بیشتر راجعش فکر کرد، یا اینکه چرا سوره ولایت اسمش شده مائده، آیا صرفاً به خاطر اون جریان مائده بنی اسرائیل بوده، به تقاضای مائده حواریون بوده اونجا، و اصلا اون چه جریانی بوده؟ شاید اون خیلی محوری بوده و تو این داستان نقش محوری رو داره در بحث ولایت بازی میکنه، که اون رو کشوندن آوردن به اون اسم سوره زمان پیغمبر، یه همچین راهبری کردن که بگن فسورت اللتی یوز کرو فیها مائده، اینو داره، یا فسورت اللتی یوز کرو فیها بقره. به هر جهت این ممکنه باشه که اسما توسط خود پیغمبر راهبری شده که بیاد اسما جا بیفته. حالا اینو که من گفتم بذاریم توی فی بوعت الامکان، راجبش میشه راجبش فکر کرد، بعدن معنی پروژه تحقیقاتی میشه بهش فکر کرد. ولی این داستان انصافا داستان راهبردی تو این مجموعه آیه 74 که پایان آیه پایانی هم بوده، ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهیه کل حجارت و اشد و قصبه، راجب قلوب بحث کردیم، راجب قلوب بحث کردن اصلا که قصد قلوب هم بعد ذالک، قلوب بعد از این در حقیقت قصی شد، با اینکه اون قلب آخرش اومد یه کاری انجام داد، اون حرکت رو انجام داد، اون واجب رو انجام داد، کارش رو انجام داده، ولی به دلیل اون قلب متردد، قلبی که مریضه، قلبی که باور نمی کنه. حتی اگر این قلب میاد یه کاری رو انجام میده، اون نتیجه لازم رو برای این قلب به وجود نمیاره، حتی نتیجه عکسش رو وجود میاره، اون مشکل قلبه باید حل بشه. این بحثی بود که نوع ورودی بود که ما تو این داستان داشتیم، که بعد از این هم که انجام دادن دارد که ثم قصد قلوب بکن من بعد داری، بعد از این دل اینا قصی شد. که اگه بخوام از اون آخر بحثی که بهش رسیدیم، بحث قلب و بحث اینی که طلب معجزه و شرح صدر الاسلام و شرح صدر الکفر، که ما عرض کردیم که اون چیزی که واقعا مهمه تو پذیرش دین، شرح صدر للکفر و شرح صدر للاسلام، یعنی سینه باز برای پذیرش اسلام و سینه باز برای پذیرش کلمات کفر، یعنی قلبی که اینو میپذیره. و حالا امروز میخوام عرض بکنم همین قلبه که چه چیزایی رو میپذیره چه چیزایی رو نمیپذیره و چه جور یقین میکنه. آیا یقینهایی که ما تو قرآن داریم، یقینها، اطمینانهایی که ما رو به سمتش میبرن، اطمینان از صنف برهان عقلی و معجزه و فلان اینا هست که خوردش رو جلسه گذشته عرض کردیم که ما تو دین ما اینجوری نیست که بگن که باید ادعا باشه به اضافه معجزه هم باشه، طلب هم طرف معجزه بکنه میشه ادعای نبوت. اینو کجای قرآن هم چیزی گفته؟ کلن معجزات معمولا میاد برای کسایی که قبول نمی کنن و بعدش هم که میاد قبول نمی کنن. دقت میکنید نوع آیات قرآن اینجوریه، معجزات میاد برای کسایی که قبول نمی کنن، نوعاً بعدش هم قبول نمی کنن الا شذ و نذر، آدم هایی که معلومه مثل سحره فرعون. خب سحره فرعون کسایی که تکبر نداشته باشن، که حالا من اینجا یه نکته بزنم، نام اون چیزی که قرآن به نام حکمت ازش یاد میکنه، چون که هی میگن حکمت 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 فلسفه حکمت فلسفه، آخر فکر میکنن حکمت یعنی فلسفه، یعنی یه کار عقلایی انجام، یه کار عقلانی انجام دادن. حکمت به این معنا نیست. حکمتی که دارن تو نهج البلاغه میگن این احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده، بعد میگن این قلبتو نوره بالحکمه، با حکمت نورانی بکن. این نورانیت قلبه که باید یه چیز بپذیره یا نمیپذیره. اگه نورانیت داره میپذیره، اگه نورانیت نداره نمیپذیره این قلب، ولی اون که استدلالا تماما کفایت بکنه برای این بحث. شما در این آیه رو بریم که حالا از روی آیات یه مقداری بحث رو بریم جلو، شما این دو آیه رو ببینید. یکی تو این بحث تکبر سوره مبارکه اعراف آیه 146 میشه صفحه 168. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. این تکبر داره این آیات رو برمیگردونه. این نمیتونه آیات رو بفهمه، هر چقدر نشانه باشه نمیفهمه، این هر چقدر هم استدلال باشه این استدلال رو جذب نمیکنه، نه اینکه متن استدلال رو نمیفهمه. این آیه رو به عنوان آیگیش نمیفهمه. شما یه بحثی هست راجبه این که میگیم تمام این حوادثی که شما میبینید و اینها آیه هست، نشانه هست، چیز پس پردش هست، اصل اونه و شما اون رو باید جذب کنید. اتفاقا شما حالت لفظ و معنا رو دقت بکنید، میگن طرف اهل معناست، ببینید یه نشی لفظ و معنا رو دقت بکنید. شما آیا لفظ رو میشنوید یا معنا رو؟ بله لفظ رو میشنوید. اصلا معنا یه چیزی نیست شنیده بشه، ولی اصل چیزه، اصل این چیزی که داره رد و بدل میشه اون معناست. این اصوات شما اصواتش رو میشنوید، معنا رو نمیشنوید. اصلا معنا چیزی نیست که نه کسی بتونه ببینه نه میتونه بشنوه معنا رو. ولی الان شما بهتون بگن که این اصل این لفظ معنا، اصلش لفظ یا معنا؟ اصلش معناست. و شما اصلا ذوب شده لفظ برای شما به لحاظ معنا، یعنی ذوب در معنا شد، دقیقا همون چیزی رو که شما میشنوید میبینید، یعنی اون چیزی که قابل حسه، ذوب تو اون چیزیه که قابل حس نیست. و شما اونو دقیقا میفهمید. دقت میکنید یه آن به پروسه شنیدن خودتون دقت میکنید که چجوری معنا میاد لفظ اصلا میپیچونه و هم دیگه میره، اصلا رد پایی نمیاد از لفظ به میون، شما دارید معنا میشنوید. انگار حکم دنیا همین جوریه که یه خدای اصلی وجود داره که اینا همش آیاته. اگر رسیدیم به اینی که این حکم شد لفظ و معنا، اصلا اینجا پیچید به هم دیگه خود این جنس دیدنی شنیدنی اینها. انقدر بحث دین راجع به این است که یک مقداری از دنیا فاصله بگیرید. اینایی که میگن هی عرض حاضر ادنا، همین این مثل کسیه که گیر میکنه تو الفاظ. مثل اینکه من الان مثلا به زبون مثلا فرانسوی کلماتی رو بگم، همه داریم الفاظ میشن مثلا هیچ بینه، کل حرفایی که دیگه زده میشه گنگه، به هم بی ارتباطه. دقت میکنید الان فکر کنید ما انگلیسی کسی بلد نباشه اینجا، من از روی من انگلیسی برای شما بخونم، نه کسی میفهمه. الفاظ به هم بی ربطه، همه چی به هم بی ربطه. چرا؟ چون که معنا نداره اینا. یه سری الفاظ رو هم از هم گسسته، از هم اصوات من دارم تولید میکنم از خودم. ما الان تو دنیا گرفتار این داستانی بیشتر که عرض حاضر ادنا، همین این انگار لفظه رو دلمون خوشه به این که داریم انگلیسی با هم صحبت میکنیم، اصلا فارغ از این که میفهمیم یا نمیفهمیم. یه موقع یه نفر داشت خیلی چی میکنه، من تایپم خیلی قوی بود، من باش بودم، من تایپم تو قوی تره. او جدی بودم. آره بودم میخوای تایپم رو بکنم، شروع کردم اینجوری کردم. اون دیدی اون که معنی ها اون معنی ها پس مهمه. خود اینی که دلمو خوشی دیگه داریم تایپ میکنیم، حالا چیه اینا، اینا اصلا مهم نیست دیگه چیه، دلمون خوشه این الفاظ رو داریم میشنیم. مثل اینکه من الان انگلیسی صحبت بکنیم با هم دیگه هیچ کس هم نمیفهمه، دلم خوشه که مثلا انگلیسی داریم با هم صحبت میکنیم، یه الفاظ انگلیسی داریم میشنویم. وضعیت این الان عرض حاضرند. اینی که ما حوادث رو پشت صحنه هاشو نمیفهمیم، این ارتباطاتشو نمیفهمیم، چون که مشغول عرض حاضر ادنا قضیه. وگرنه اون پشت صحنه این مفاهیم با هم دیگه ارتباط دارن، یه جمله تشکیل میدن، متن دارن تشکیل میدن. اینا موضوع میگن اهل معناست، این اهل اینا آیه رو آیه بودنش متوجه میشه. مال همین است که انقدر با دنیا هی تونسته فاصله برقرار بکنه، برقرار بکنه، هی اون سوی بشه، فکرای اون سوی بکنه، همه اینا انقدر تونسته این کار رو انجام بده. مثل یه آدمی که زبان انگلیسی رو یاد گرفته، خورد خورد تو این، یعنی معانی رو یاد گرفته. حالا این دقیقاً، حالا این قلبی که قلب متکبره، این قلب متکبر، حالا شما هرچه برهانم باشه برهاناشو یاد میگیره. این قلب تمکین نمیکنه، چون تکبر کار قلبه. شما ببینید یه سأصرفان آیات الذینه یتکبرون فی الارض و غیره و یرا کل آیات لا یؤمنون. هر آیه به تبدیل ایمان که جز معقولات قلبه نمیشه. و یرا سبیل رشد لا یتخذوه سبیلا، اگه سبیل رشد رو ببینه اتخاذ، و یرا سبیل الغی یتخذوه سبیلا. این چون که دقیقاً به تعبیر قرآن ارکسو یعنی معکوس شده، این همون چیزیست که قرآن اونها شرح صدر للکفر میگه. آقا قاسمیان حرفتون چیه؟ تش تش حرفم اینه. ببینید که من نه، حرف قرآن، اون چیزی که از قرآن فکر میکنه برداشت میکنه، اون چیزی که شما رو دعوت میکنه خود قرآن به یک قلب باز، شرح صدر نورانی خدا فهمی که نه احتیاج به معجزه داره، نه احتیاج به استدلال داره، نه احتیاج داره، اینو میبینه، داره خدا رو میبینه، وجده میکنه خدا رو. اون چیزی که من تو علم اعتقادات شما رو بهش دعوت میکنم، به برهانهایی دعوت میکنم که عقل رو اقناع میکنه، ولی بعد اسم اونو میذارم حکمت، دقیقا خلاف نظر قرآن. اونی که قلب رو با حکمت نورانی بگم، من میخوام بگم که قرآن مسیر رو که ازش میره مسیر عمله، میگه یه سری عمل مطابق و فطرت شما اینا رو انجام بده، این اعمال رو هم انجام بده، این یک نورانیتی تو قلب ایجاد میکنه که اون درک رو حاصل میکنه. شما سوره مبارکه اسراء بیارید، در سوره مبارکه اسراء این آیات 36 میشه، آیه 22-23 سوره، صفحه 284 ببینید. چندین آیه رو خدا دستورات اینه، دستورات عملی. حالا من به سرعت از روش رد میشم، میخوام بهتون میگم نقش عمل رو اینجا دقت بکنید، نقش عمل رو برای نورانیت قلب اش دقت کن. 23 و قضا ربک که الله تعود الله و به والدین احسان، میره تو بحث پدر مادر، شما اینجوری بعد بیاین و آت زلغر و حقه و المسکین، شما اهل کمک فلا اینها باشید، تبذیر نکنید، اسراف نکنید، صفحه بعدش خلاصه انفاق بکنید، اینجوری بکنید، قتل نفس نکنید، یه سری کار عملیه. خب مال یتیم نخورید، رو عهداتون پایبند باشید، رو معاهداتتون پایبند باشید، معاهده مهمه. اینی هم که ما بعضی وقتا میگیم ها، اینی که قرآن میگه، گاهی اوقات میگیم، فکر میکنیم که وقتی داریم یه سری اخلاق میگیم، این اخلاق رو خارجی ها که ندارن که، پس اونا از نورانیت بهره مند نمیشن. اتفاقا اینجوری نیست. قرآن میگه و من آیاته انک تر الارض خاشعتن، بعضی از زمین ها هست خاشه، آب نخورده ولی خاشه. و من آیاته انک تر الارض خاشعتن فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت، کافی آب بخوره. خب ولی خشوع لازم رو پیدا کرد، و من اینو دیدم برخی از زمین ها هم همین جوریه تو آدم ها، که جذب آبش بالاست، چون که یه خصوصیاتی از خصوصیات تقوا رو اینا دارن رعایت میکنن، اون دروغه رو نمیگن، اون معاهده رو سر جاش هستن. به رفقا میگفتم این ساختمان شهرداری تهران رو، خیلی از ساختمان قوه قضاییه و فلان، اینا رو خیلیشو رضا خان ساخته، یعنی آلمانا ساختن زمان رضا خان. خب این ساختمان، یه ساختمان داره، ساختمان املاک، این بالای چیزه، بالای پارک شهره، و انصافا ساختمان ساختن، یعنی واقعا محکم کاری در اوج، اینو 105 سال پیش ساختن این ساختمان رو. 2-3 سال پیش یه گروهی از آلمان اومده بود تو همین املاک شهرداری، گفته بود آقا ما این ساختمان رو 100 سال گارانتی کردیم، ما ساختیم 100 سال هم گارانتی کردیم، الان هم 2 سال ازش گذشته، اگه قرار بعد این ببینم بیشتر گارانتی بکنیم یه چیزایی داره، اگر نه که خدافظ خدافظ، تموم شده 100 سال اون با هم دیگه. اینا اصلا نمیدونستن هم چیزی رو. خب اصلا نشستن مدارک مثلا گارانتی اونا رو گرفتن کپی کردن مثلا گذاشتن تو مدارک خودشون اینا. ببینید اینی که وقتی که اینجا داره ان العهد کان مسئولا، عهد مورد سواله. ببین یک گروهی بعد 100 سال پیش خودش پایبنده که اینا هم نبودن دیگه، جد آباد اینا بودن. خب ولی این به نظرش رسید، این شرکت مثلا اونجا به نظرش رسید که بیان این کار رو انجام بدن. خب این تقواست، این هم تقواست، این همون است که وتر الارض خاشعتن. خب یه زمین خاشعی که آب نخورده تا حالا، نجنبیده، ولی دار مایشو. و تر الارض خاشعتن فاذا انزلنا علیها ما اهتزت و ربت، همچنین یهو میجنبه میبینه توش یه چیزایی در میاد. و من این زمینه های پاک رو هم دیدم، آدم های بی تکبر خاشع، خب آدم های بی منیت خاشع. و این حالا دارم میخوام به اینو بگم، این حکمت عمله. ببینید میاد همینجوری میاد میاد به اوفل کی، آقا پیمانه ها رو درست حسابی، ترازوها درست حسابی، عهدها درست حسابی، دنبال چینه دروغ نگو، خبر علکی فوروارد نکن، نه اینجوری نکن نکن، ولا تمشه فل ارده مرحن، با مرح و غرور را نرو تو همین بحثی که اولش داشتیم، خودتو تو چش ملت نکن، اینجوری نکن نکن. آیه 39 ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه، این همون حکمت است. الان شما بعضی میگن خدا حکیمه، فکر میکنه خدا فیلسوفه، مثلا خدا حکیمه ازش این نیست، اینا همون حکمت هایی است که قرآن وقتی استفاده میکنه یه اعمالی رو داره استفاده میکنه، میگه این اعمال از حکمت ناشی میشه، یعنی طرف این اعمال انجام بده حکیم میشه، فلان اعمال رو انجام بده یادم حکیم میشه، قلبش نورانی میشه یادم. دنبال این مسیر قرآن که اون موقع شما مسیر رو خیلی راحت با نورانیت، با شرح صد، با تواضع مسیر رو ببینی دیگه، مسیر رو ببینی و بری، بیابی و بری. این است که انقدر تأکید قرآن روی بحث قساوت قلب، قلب قساوت قلب، نورانیت، شرح صد، للکفر، للاسلام، اصلا ادبیاتش اینه. شما باز دوباره برید تو بحث چیز ببینید، برید تو بحث سوره لقمان ببینید، اینا رو خودتون دارید ببینید. سوره لقمان باز دوباره وقتی که داره میگه که لقمان مثلا لقمان حکمت به فرزندانش گفت، ببینید چه چیزی گفته که لقمان حکمت گفت فرزندانش، اینا رو گفته، باور به یه سری اعتقادات اون موقع میاره، اون موقع اونو گفته باز داره حکمت. سوره بقره مثلا اینا رو ببینید با هم دیگه، من میتونم الان ببینم با تو، ولی ممکنه وقتی اون داره گرفته بشه. تو همون آیات 270 بقره اینا نگاه بکنید، باز داره میگه که خلاصه از شیطانو یعیدکم الفقر و یأمرکم، بعد اینا رو که میگه اینا حکمته، حکمت این است که شما بفهمی که پول بدی پولت کم نمیشه، این حکمته. الان شما این تو فلسفه است اصلا؟ نه، ایناست، این فهم قلبه که شما میگه من سوره مبارکه بقره آیات همین 200 خورده ایشو فکر کنم نگاه بکنید، ببینید همین آیه 268ش نگاه کنید، از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء و الله صفحه 45 و الله یعدکم منهم و الله یعدکم مغفرتا منه و فضلا، خدا مغفرت میاره، فضل میاره، اضافه میکنه، و الله واسع یؤت الحکمت من یشاء، حکمت رو خدا به کسی میده که بخواد، این حکمت، فهم این حکمت. قلب متواضع در حقیقت که با عمل، با یه سری عمل، این عمل مهمه، به چیزی که میگن که آقا من نماز شب نمیتونم بخونم، به امیر روحانی طرف میگه من نماز شب نمیتونم بخونم، از این نمیان بی خیال، اشکال نداره. مثلا میگن تو یه سری اعمالی داری انجام میدی، انکه رجل قد قیدت که ذنوبک، یه داری اعمالی انجام میدی، این گناه بستتت، تو گناه میکنی، این گناه نمیذاره این کار رو انجام بدی. بعد اون عمله یه سری معرفت زایی داره، شما نقش عمل رو بهش دقت بکنید، به اینی که حکمت آفرینه، نورانیت آفرینه. این نورانیت حالا اعمال اعمالیست که خیلی وقت مطابق فطرته، نمیم میگم یه اعمالیست که حتما باید دستور شرعی باشه، رسیدگی به والدین فطریه، کمک به مستضعفین فطریه. آقا کمک به محرومین و مستضعفین یه کاری میکنه با قلب، قلب یه چیزایی رو میفهمه. اونجا شما اون اعمال رو انجام نده، این اعمال رو انجام بده، یک نورانیتی در قلب ایجاد میشه، اون قلبه یه چیزایی رو متوجه میشه. این همون چیزی که ما احتیاج داریم، یه قلب که از جا عرب بهو به قلب سلیم، قلب سالم. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یه قلب سالم، این قلب سالمه هست که معارف رو جذب میکنه، فهمها رو پیدا میکنه، خیلیش هم متکی به عمله، عمل درست. این حرف حرفیست که قرآن میزه، این حرف حرف فیلسوفا و کتابای اعتقادی ما و فلان اینا نیست. کتابای اعتقادی یه مش استدلال، اینه که من میگم من مدرس فلسفه ما دارم این عرض رو فکر نکنم من اخباری هم، من مدرس فلسفه هم. ولی این یه مسیر دیگه است، میخواد یه عقل رو انسان اقناع کنه. بعد ما اعتقادات رو از رو اینا میخواییم در بیاریم. اعتقادات ما به شدت امروز فلسفیه، در سطحی که قرآنیش اصلا یه مدل دیگه است. شما باید برید هیئت، باید به پدر مادرت رسیدگی کنی، باید مال سالم به دست بیاری، باید کمک به محرومین بکنی، این کار رو بکنی، اون کار رو بکنی، این واجبات نماز تو بخونی، بعد ببینی چجوری همون رو توفیق نماز شب میده به طرف. بعد ببینی قلب اینی که جعلنا له نورن تمشون بهی، یعنی نه مال قیامت ها، اون مال آیات مربوط قیامت چیز دیگه است، این آیه مربوط آیه دنیاست. و جعلنا له نورن تمشون بهی، یه نورانیتی ایجاد میشه، شما در فضای نورانیت حرکت میکنی. این مسیر رو باید این مسیر تو قرآن به دست بیاد. لذا ثم قصد قلوبكم فلا، اینا بعضی از سنگ ها هستن بیشعور بیشعور میفتن پایین، هبوط میکنن، میان کار زمینی انجام میدن. برخی از آدم ها هم میجوید، چون آدم که هبوط میکنه، آدم که هبوط کرده، این وقتی هبوط میکنه نکاح میکنه، وقتی هبوط میکنه غذا میخوره، وقتی هبوط میکنه کار میکنه، وقتی هبوط میکنه، ولی درگیر لفظ بعضیا. و ان منها، بعضی سنگا هستن بی شعور هبوط میکنن، یعنی هبوط کردن شعورشو نداره. ولی بعضی از سنگا لما یهبتون، بعضیاشون اینجوریه هبوط کرده، اینم هبوط کرده، تو شعور داره وقتی هبوط کرده. و ان منها لما یهبتون خشه، تو این هبوط شعور در یعنی خشیت خدا تو داره کار زمینی میکنه، نکاح میکنه، کار میکنه، همه کاری که بقیه میکنن میکنه، اونتا تو دل اینها اهل معناست، به همون تعبیری که عرض کردم. اون نکاح بکنه میره بالا، بخوره میره بالا، نخوره میره بالا، بخوابه میره بالا، بیداری بکشه میره بالا، کار میکنه میره بالا، کار نمیکنه میره بالا. خب این چون که با شعوره، اهل معناست، اهل لفظ نیست، این معنا رو داره میفهمه. خب شادی میکنه، میخنده، فلا اینا، موقع تمام شادی و زندگیش اینا، و بعد اصلا آدم لذت، قل ان صلاتی و نسکی، این اونی که گفتن دینن قیمن ملت ابراهیم، گفتن اون ملت ابراهیم، حضرت گفته، حضرت ابراهیم گفته اون ملت تو، ملت ابراهیم. خب ملت و روش من چیه؟ روشم میشه این، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، من هر کاری از این کارهای زمینی هم که میکنم همش به خاطر خدا انجام میدم. اگه اهل معنا اینی که گفتن که برید خلاصه و بذالک امرت و من به این امر شدم، من ابراهیم امر شدم بذالک امرت. حالا من این آیاتی که نوشتم الان چون وقت کمی دارم تونتون ردیفی میخونم، خودتون بنویسید. بعضی هم واقعا همینجوریه نمیفهمه دیگه، میگه وقالو، شما سوره فصلت سجده نمیدونم، میگه وقالو قلوبنا فی اکنت مما تدعون علیه، خودشون میگه، میگه بابا دل من توی کنان و غلافی قرار گرفته. اینا رو آیاتش گوشش یادداشت کنید برید ببینید خودتون. قلوبنا فی اکنت مما تدعون علیه، ما قلبمون رفته توی کنان و غلاف، اصلا نمیفهمیم تو داری چی میگی، اصلا معادلات تو چی ما نمیفهمیم. این نکته ای که خود طرف اقرار بکنه که من اصلا معادلات تو و روش زندگی تو رو فلان اینا رو نمیفهمم. چرا؟ چون من اهل لفظم، اهل معنا نیستم، من معنا نمیفهمم. من این همین این چیزایی که دارم انجام میدم همینا رو میفهمم. از این جهتش هست که این مسیر ثم قصد قلوبکم و ان منها لما یهبطو، یه بعضی هستن که هبوط، میدونید که یه کلمه صرفا مادی نیست که مثلا یه سنگی از آسمان میفته. هبوط یه کلمه است که در قرآن دقیقا از یه نقطه بالا به پایین اومدنه، از نقاط بالا، مثلا هبوط آدم، مثل فلان اینها. این الان این آدم هبوط کرده، داره کارهای زمینی انجام میده، همین کارهای زمینی که داره انجام میده، این کارهای زمینیش خلاصه رنگ و بوی الهی پیدا میکنه. راهش هم عمله، عمل رو جدی بگیرید، اون حرف مطابق با فطرت رو جدی بگیرید، فطرت رو سالم نگیرید، قلب سالم بمونه. اون قلب سالم بمونه این میشه که از جا ربه به قلب سلیم. نمیدونم بحث اینه که یوم لا ینفع مال و لا بنون الا من اتى الله به قلب سلیم. بعد این قلب که سالم باشه، شما هر حرف بدی بهش چی بکنی، این مثل زاغه درست چجوری پس میزنه. بابا زاغه باید درست باشه، اگه زاغه درست باشه خودش پس میزنه. شما انقدر نگران این نباشید که اگه یه اندیشه اینجوری اومد اونجوری رفت اینجوری شد اونجوری شد چی میشه. خیلی وقتا اون زاغه درست باشه اینو یای پسش میزنه. مثل بدن سالم که میکروبا رو خودش دفع میکنه، یعنی مکانیزم دفع درست حسابی تو خود بدن تعبیه شده، خودش دفع میکنه. یه سلامات برمان بفرمید. آقای کسی اومده چیز بخونه، من تا پیشی بیارم برای خواندن. من راجع به این بحث ولایت یه نکته رو فیلی به که فتنه های بعدی ما گرفتار همچین جریاناتی هم باشیم. اون نقطه ای که نقطه یأس دشمنه، نقطه ترس دشمنه، ما بارها عرض کردیم اینا بحث معارف نیست، بحث تو مواسه اجتماعی، بحث ولایته. شما در همین سوره مبارکه نساء اون بعد از آیات و اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، تو اون آیاتش بعدش داره که و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و اذا قیل لهم، من یه چیزی بیشتر بلد نیستم اینا میخونم، به سمت رسول. خب قرآن میگه اینی که رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، از معارف فاصله نمیگیره ولی از تو فاصله میگیره. یعنی اون چیزی که خودش معیار محسوب میشه، معارف بی زبان خدمت، اینی که میخواد این معارف رو ترکیب بکنه، بگه این کار رو بکنید، این کار بشود، این خط تو برید، که
که اکمال دین و اتمام نعمت به اینها مال این است که چرا هی یه طرفی گفت حسبنا کتاب الله، همین کتاب بسه. خب این از همین وحشت باش که این کتاب مجری لازم داره. این کتاب باور بکنید از این کتاب چند جور ممکنه آدم ها مدل های برداشت مختلفی پیدا بکنن. یه مجری که بگه آقا اجتهاد این است، خط اینه، رو این خط بریم، رو این خط حرکت بکنیم، اینشه که مشکل به وجود میاد. که اگه بگن برید سراغ معارف و برید سراغ در حقیقت ولایت، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، نه از معارف. این اون نقطه بحرانی داستان همیشه اینه. ما دوره تفریطیون رو دیدیم نسبت به بحث ولایت، او معارف کاری نداریم. فتنه افراطیون ممکنه اتفاق بیفته و این فتنه هاییست که در شرف انعقاده. یه عده در حقیقت با اخذ معارف جلوترن، یه عده با اخذ معارف عقبترن. اینی که میگه المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زائق، بحث نصح ائمه مسلمین فلا، اینا همه سر جای خودش، همه اینا درسته، راجع به معصوم و غیر معصومش هم هست. خب نصیحت برای ائمه، منتهای مراتب بدونید یک فتنه هایی در راه هست و خودتون رو باید برای این فتنه ها آماده کنید. فتنه هایی که آدم هایی که به شدت حالا عدالت خواهند، به شدت اهل معارف هستند، به شدت این تو ذهنشون زیاده. حالا اینها این نحوه یا فاصله میگیرن چون که اون شخص رو کندرو میدونن، فاصله میگیرن چون اون شخص رو تندرو میدونن. این از سر ما گذشته، این دیگه تکرار پذیر نیست. الان خیلی دنبال تکرار این معنا نباشید، این از سر جامعه گذشت، این فتنه تکرار نمیشه. ولی اون فتنه تکرار میشه چون که نشده. یک عده‌ای که جلوترن کلا از خود ماجرای چیز، یک عده فتنه های سفینی دارن، داره فتنه های نهروانی هم دارن. ممکنه بعد اینا توی نقطه‌ای به هم ائتلاف کنن که میکنن، چون که یه دولبه قیچیه که درسته در مخالفه هم حرکت میکنه ولی یه چیزو داره میزنه. اینا آخرش توی محوری به هم ائتلاف میکنن، دولبه قیچی. خب ولی این رو تاریخ نشون داده که فتنه های تفریطیون داریم ما تو این زمینه و فتنه های افراطیون. اینو باید حواسش آدم باشه بهش. بله، محصول افراطی این قضیه است، منتها این هنوز فتنه کشور ما نیست. ما فتنه در شرف وقوع در کشور ما فتنه از این جنسه، یعنی محصول اتفاقا بچه حزب اللهی های تیره دیگه، یعنی بچه حزب اللهی تیر دو آتیشه، محصول اینه. اینو باید حواس آدم ها جمع باشه نسبت بهش. اگه غفلت بکنن اون محوریت ولی نباید دست بره، اون کانون محوری نباید دست بره. نصح ائمه مسلمین سر جای خودش، اون سر جای خودش، اون سر، همه چی اینا درسته. ولی اگر منجر بشه که یه محور کانونی رو اینا برش داریم، این دیگه محل کانونی نباشه. این همون چیزیست که مثل دولبه قیچی عمل میکنه، درسته در خلاف دقیقا اون جریانه، جریان قبلیست، اصلا 100% با اون مخالفه، ولی دقیقا یه کار داره انجام میده.
مواظب بحث ولایت باشید از این به بعد با یه چهره جدید. اینو باید مواظبت کرد. آدم ها رو باید حفظ کرد که تو این ورطه ها نیفتند، ولی باید مواظبت کرد نسبت به اگر کسی واقعا پاس داشته ولایت برایش مهمه، برایش مهم هست، اینا رو باید بهش دقت بکنه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. به ما گفتن بخونیم، من هم خونم نمیاد، همین که زمان گذشته فکر میکنم 10 دقیقه تا اذان مونده.
شهدای کربلا
السلام عليك يا عبد الله على الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار وجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على